سلام و روز بخیر. نوبت سب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان خارج از اجندای حکومت پیشنهاد دارند میتوانند در گفتگوهای صلح مطرح کنند. جزئیات این موضوع را برایتان به تفصیل خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سرخط چند خبر مهم. اشتراک کننده های دومین نشست پروسه کابل از طالبان مسلح خواستند تا به ندای صلح از سوی حکومت افغانستان پاسخ مثبت دهند. امروز پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان دوباره آغاز می شود و مقامات جرمنی می گویند در مورد یک حمله سایبری بر کامپیوترهای حکومت آن کشور تحقیق می کنند. نخست چند خبر از افغانستان. اشتراک کننده های دومین نشست پروسه کابل از گروه طالبان خواستند تا در گفتگوهای صلح به رهبری افغان ها پیوسته جنگ را متوقف ساخته و خواستهای خود را به گونه مستقیم از طریق گفتگو با حکومت افغانستان مطرح کنند. در اعلامیه‌ای که شام روز گذشته پس از نشست یک روزه پروسه کابل نشر شد، آمده است که توافقنامه صلح به نفع ما خواهد بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی سخنرانیش در نشست پروسه کابل دیروز برخی از پیشنهادات صلح را به گروه طالبان مطرح کرد و گفت که اگر این گروه صلح را بپذیرد، به عنوان یک حزب سیاسی بر رسمیت شناخته خواهد شد. بانک گروه طالبان تا کنون در مورد پیشنهادات صلح از سوی رئیس جمهور اشرف غنی رسماً چیز نگفتند، اما خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از یک وبسایت طالبان گزارش داده که این گروه سخنان رئیس جمهور غنی را ستایش کرده، اما گفته است که موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان مانع گفتگوهای صلح شده. در همین حال ناصر جنجوهه جنرال متقاعد و مشاور امنیت ملی پاکستان از پیشنهادات اخیر صلح که از سوی رئیس جمهور اشرف غنی مطرح شده ستایش کرده است. ناصر جنجوهه شب گذشته در اسلام آباد در جریان ملاقات با حضرت عمر زاخیلوال نماینده خاص رئیس جمهور غنی و سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اسلام آباد حاضر است تا برای گفتگوهای صلح افغانستان تسلیحات را فراهم کند. مقام ها در هلمند از بازداشت یک جنگجوی خارجی در جریان عملیات بالای یک مرکز شورشیان مسلح در این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید این جنگجوی خارجی مدارک برای شناساییش به عنوان شهروند جرمنی در اختیار دارد. بانک آقای زواک در مورد هویت این جنگجوی خارجی زیاد جزئیات زیاد ارائه نکرد، اما گفت او و دو تن از شورشیان دیگر و تاریخ 26 فوریه از مربوطات ولسوالی گرشک هلمند بازداشت شدند. به گفته سخنگوی والی هلمند تحقیقات از جنگجوی خارجی آغاز شده و بر اساس معلومات ابتدایی او زندانی شورشیان نبوده، بلکه در ساختن بمهای کنار جاده طالبان مسلح را همکاری میکرده است. امروز پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان دوباره آغاز می شود. عبدالحمید جلیلی اتاشه وزارت امور مهاجرین افغانستان در کنسولگری پشاور به رادیو آزادی گفت
حکومت چې د نیسیار لخوانه کېږي $200 دی. افغانستان حکومت هم یو پلان باندې کار کوي او سړی کومکونه په نظر کې نیولی دی.
حدود 1,400,000 مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان زندگی می کنند. اکنون هم از منطقه و جهان یک حمله کننده انتحاری 4 نظامی پاکستانی را در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان این کشور به قتل رسانید. در نتیجه یک حمله جداگانه دیروز دو پلیس در همین شهر در نتیجه تیراندازی کشته شدند. یک سخنگوی اردوی پاکستان گفته در نتیجه یک حمله انتحاری روز چهارشنبه در نزدیک یک پستی امنیتی 4 نظامی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. مقامات جرمنی میگویند در مورد یک حمله سایبری بر کامپیوترهای حکومت آن کشور تحقیق میکنند. یک سخنگوی وزارت داخلی جرمنی روز گذشته بدون اراحه جزئیات گفت اداراتی که مورد حمله قرار گرفتند تدابیر لازم را در مورد تحقیق اکرها و حفاظت اطلاعات اتخاذ کردند. مطبوعات جرمنی در اوایل روز چهارشنبه گزارش دادند که یک گروه اکرهای روسی به سیستم مسون کامپیوترهای وزارت‌های خارجه و دفاع این کشور رخنه کرده و اطلاعات را دزدیده است. و خبر آخر این که رئیس جمهور اوکراین میگوید نخستین معموله اصلی آمریکایی در جریان چند هفته آینده به کشور خواهد رسید. پترو پروشینکو در مورد تصمیم آمریکا در زمینه تدارک اصلی مغلق برای اوکراین دیروز در یک کنفرانس خبری در کیف گفت: منظور از رادارهای ضد توپچی، رادارهای ضد آوان، ضد تیاره و تجهیزات دیگر است. متاسفانه نمیتونم جزئیات را اراحه کنم. شما میدونید که این اطلاعات محرمند. در ماه دسامبر زمانی که ایالات متحده آمریکا تدارک اسلحه به شمول راکت‌های ضد تانک را به حمایت از حکومت اوکراین در جنگ 4 ساله آن با شورشیان طرفدار روسیه منظور کرد، این تصمیم اعتراضات مسکو را در قبال داشت. پایان سرویس خبری. نو و شش دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از آن که رئیس جمهور افغانستان پیشنهادات صلح به گروه طالبان را مطرح کرد، ارگ ریاست جمهوری میگوید طالبان نیز میتوانند پیشنهاداتشان را در جریان گفتگوهای صلح پیشکش کنند.
طالبان از فرصت استفاده کنند با موضوعات تکنیکی و مسائل دیگه که هر دو هم در پیشنهاد و نقشه را روش بس کنند.
آیا طالبان حاضر به گفتگوها با حکومت افغانستان خواهند شد؟ این سوال را با شمار از آگاهان افغان مطرح کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. شمار از معلمین ولایت پروان از پرداخت نشدن معاشاتشان شکایت دارند.
معاشات بسیار تالمتول خورد، دو ماه را ندادم. میماشی را که ما میگیریم بسیار به یک حقارت زلط‌آمیزی که البته به دست میاریم.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث شده.
قربانیان به کسایی گفته می شه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق و حقوقش تلف شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام و روز بخیر فرشتنگاست و میزبانتان در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک من همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. همانطور که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان میگوید در صورتی که طالبان پیشنهاداتی دارند میتونن در گفتگوهای صلح آن را مطرح کنند. با اینکه طالبان تا کنون در مورد پیشنهاد صلح که روز گذشته از سوی رئیس جمهور اشرف غنی پیشکش شد رسما چیزی نگفتند، اما خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از یک وبسایت طالبان گزارش داده که این گروه سخنان رئیس جمهور را ستایش کرده، اما گفتند که موجودیت نیروهای خارجی مانع گفتگوهای صلح در افغانستان شده. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید آجندای گفتگو با طالبان روشن شده است. اکنون اگر طالبان خارج از این آجندا کدام پیشنهاد دارند، میتواند در جریان گفتگوهای صلح مطرح شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای آزادی گفت:
حکومت افغانستان چارچوب و نقشه راه پیشنهاد کرده و این یک فرصت هست. ما اصرار داریم که طالبان از فرصت استفاده کنند با موضوعات تکنیکی و مسائل دیگه که هر دو هم در پیشنهاد و نقشه را میشه روش بس کنند.
این اظهارات را شاه حسین مرتضوی بعد از آن به رادیو آزادی کرد که ناوقت شام دیروز آژانس خبری دی پی ای جرمنی گزارش داد طالبان در یک اعلامیه گفتند بدون تردید محمد اشرف غنی در مورد سال سخنرانی خوب کرد و در آن پیشنهادات تازه وجود دارد، اما وی به یک نکته اصلی اشاره نکرد. در اعلامیه طالبان گفته شده است علت دوام جنگ در افغانستان مداخله خارجی هاست و گفتگوهای صلح در موجودیت این نیروها بی‌فایده بوده، در 17 سال گذشته نیز نتیجه نداده است. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان در اجلاس پروسه کابل گفت حکومت بدون پیش شرط آماده گفتگوهای صلح می باشد، ولی در اعلامیه طالبان خروج نیروهای خارجی به حیث پیش شرط مطرح شده است. وحید وطنیار که در بخش علوم سیاسی در جرمنی روی دکترایش کار میکند با دید مثبت به اعلامیه اخیر طالبان میگوید برای نخستین بار موقف نرم آنها در برابر پیشنهاد حکومت افغانستان یک نوید مثبت برای پروسه صلح است. اگر آنها برخ ملاحظات در مورد خروج خارجی ها دارند، نکته است که در جریان گفتگوهای صلح میتواند مطرح شده روی آن بحث شود. اجلاس پروسه کابل دیروز به اشتراک نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی دایر شد. محمد اشرف غنی در جریان سخنرانیش در این اجلاس گفت:
لیوغختلی در استخه د افغانستان لپاره
از یک موقف قوی برای افغانستان خواستار صلح هستیم. رهبری طالبان و هر طالب امروز فیصله به دست شماست. صلح را بپذیرید، به عزت بپذیرید و بیایید که یک جا این سرزمین را مسئون و مرفه سازیم. مقامات امریکایی و حکومت افغانستان میگویند طالبان بر 13% قلمرو این کشور تسلط دارند، اما به عقیده برخی منابع 40% قلمرو افغانستان در کنترل آنهاست. در اعلامیه پایانی اجلاس پروسه کابل اشتراک کنندگان روی گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. در این اعلامیه از همه گروه ها به شمول طالبان خواسته شده است که برای رسیدن به اهدافشان باید از طریق گفتگوهای مستقیم تلاش کرده از منازعه و خشونت ها فورا دست بردارند.
شنیدید که ارگ ریاست جمهوری میگوید اگر طالبان خارج از اجندای حکومت پیشنهاد دارند میتوانند در گفتگوهای صلح مطرح کنند. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در جریان دومین نشست پروسه کابل در حضور نماینده های بیش از 20 کشور جهان پیشنهادات صلح را به گروه طالبان مطرح کرد. در همین حال اتحادیه اروپا از پیشنهادات ارائه شده در کنفرانس دوم پروسه کابل استقبال کرده، گفت که حکومت افغانستان در راستای صلح یک موقف سیاسی قوی را اتخاذ کرده. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
اتحادیه اروپا میگوید از پیشنهادات ارائه شده سوی حکومت افغانستان و طالبان مسلح حمایت میکند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از بحث در نشست دوم پروسه کابل عصر روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه‌ها گفت که حکومت افغانستان به خاطر صلح موقف قوی سیاسی و پیام واضح داشت. نام برده همچنان گفت که این نشست نشان می‌دهد که برای طالبان فرصت خوب برای آغاز گفتگوها مساعد شده است و باید از این شانس استفاده کنند. ما صبح امروز پیام واضح مقامات عالی رتبه افغانستان را شنیدیم که حاوی پیام بسیار واضح بود. پیام ما با طالبان این است که با مهربانی به این پیشنهادات غور کنند و آنان را تشویق میکنم که از فرصت پیش آمده استفاده نمایند تا گفتگوها آغاز شود. رولاند کوبیا به نمایندگی از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست دوم پروسه کابل اشتراک کرده است. وی میگوید که موقف اعضای اتحادیه اروپا این است که گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشند و نباید در مقابل مخالفان مصالح دولت دروازه های صلح بسته شوند. این نماینده اتحادیه اروپا می افزاید که پروسه کابل نباید یک نشست باشد، بلکه باید اهداف آن تعقیب شود، چون آنان نقشه راه صلح را در آن می بینند. آقای کوبیا در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که آنان سعی می کنند تا با پاکستان و سایر کشورهای منطقه صحبت کنند تا از این فرصت پیش آمده استفاده نموده و رابطشان را با افغانستان بهبود بخشند. نشست دوم پروسه کابل در مورد صلح روز چهارشنبه با اشتراک بیش از 25 کشور و سازمان بین المللی در کابل برگزار شد. محمد اشرف غنی در آغاز نشست پیشنهادات را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان ارائه کرد. در پیشنهادات رئیس جمهور غنی آتش بس به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حزب سیاسی، ترتیبات برای ایجاد اعتماد، تعدیل قانون اساسی بر مبنای قانون، شنیدن شکایات، تطبیق قوانین، آزادسازی زندانیان و بیرون کردن نام طالبان که صلح میکنند از لیست‌های سیاه شاملند. از سوی دیگر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که آخرین سخنران این نشست بود، پروسه کابل را گام خوب برای راهکار مبارزه با تروریسم خواند. به گفته آقای عبدالله، مبارزه با تروریسم و تامین صلح به همکاری جامعه جهانی نیازمند است. رئیس اجرایی تاکید کرد که دولت افغانستان حاضر است بدون قید و شرط با طالبان مسلح صلح کند. ما آماده هستیم که با طالبان مسلح بدون قید و شرط، تهدید و خشونت به گونه مستقیم وارد صحبت شویم. در این بخش پیام ما واضح است. ما با طالبان به مانند یک قضیه واقع بینانه که میان ما باعث اختلافات یا قضایایی که سبب جنگ شده به گفتگو حاضر بوده و طرفدار صلح با عزت هستیم. با این همه شورای عالی صلح حمایت از پروسه صلح به سطح جهانی را مهم می‌خواند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا در پروسه صلح می‌تواند نقش خاصی را ایفا کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که اتحادیه اروپا از پیشنهادات ارائه شده در کنفرانس دوم پروسه کابل استقبال کرده. همچنان ملل متحد از این پیشنهادات استقبال کرده و گفته که این سازمان از گفتگوها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. سوال اینجاست که آیا گروه طالبان به این پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان پاسخ مثبت داده و در روند صلح می پیوندند یا خیر؟ همین سوال را تا لحظات دیگر با برخی از آگاهان افغان مطرح خواهیم کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پذیرفته شدن طالبان منحیص یک حزب سیاسی، با وجود آمدن اجماع ملی، منطقه‌ای و بین المللی، آزادی زندانیان طالبان، ادغام مجدد و تامین امنیت طالبان که به پروسه صلح می پیوندند، بخش‌های مهم طرح جدید حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است. محمد اشرف غنی این پیشنهادات و یا این طرح را روز گذشته در نشست دوم پروسه کابل در چارچوب یک نقشه راه صلح ارائه کرد. کارشناسان افغان در مورد این پیشنهادات حکومت افغانستان چه نظریات دارند؟ ستار فروغ در این مورد گزارش تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه صلح را ارائه کرد. محمد اشرف غنی در چارچوب این نقشه راه صلح برخی از پیشنهادات را در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مطرح کرد. آقای غنی به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی و بازبینی قانون اساسی افغانستان را به گونه مشروط مطرح کرد. وی همچنان گفت که آتش بس صورت گیرد و در زمینه رهایی زندانیان طالبان و حذف نامهای اعضای این گروه از لیست های سیاه راه های قانونی دنبال شود. رئیس جمهور غنی افزود:
حکومت وحدت ملی افغانستان این پیشنهادات صلح را با طالبان بدون کدام قید و شرط مطرح می کند.
حکومت افغانستان از سالها به این سو پیشنهاد صلح را به طالبان مطرح می کند و از این گروه پیوسته خواسته است که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. اما طالبان مسلط حال به خواستها و پیشنهادات حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندادند. پیشنهادات حکومت افغانستان به طالبان مسلح که در نشست دوم پروسه کابل مطرح شد از پیشنهادات گذشته چقدر متفاوتند؟ اجمل هودمند آگاه مسائل سیاسی و حقوقی این گونه پاسخ می دهد.
حکومت افغانستان به طالبان و مخالفان مسلح هیچ دلیل را باقی نماند، یعنی مشروعیت جنگ باید با سوال روبرو شود و در این طرح این کار صورت گرفته است. در این طرح تمام انتقادها و دلایلی که طالبان به استناد آن می خواهند که جنگ کنند و جنگشان را توجیه نمایند با سوال روبرو می شود. من فکر می کنم که ارائه چنین یک طرح از سوی حکومت افغانستان یک چیز جدید بود.
طالبان مسلح دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند و پیش از این گفتگوهای صلح را با حکومت این کشور رد کردند. طالبان قبلا گفتند که حاضرند با آمریکا وارد مذاکرات صلح شوند، نه با حکومت افغانستان. احمد شاه سپر، یک کارشناس دیگر افغان، با اشاره به پیشنهاداتی که رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل مطرح کرد، به این باور است که این یک فرصت خوب برای طالبان است. آقای سپر پیشنهادات تازه حکومت افغانستان و طالبان مسلح را مهم می‌خواند و می‌گوید توافق صلح با حزب اسلامی ثابت ساخت که یک گروه از طریق سیاسی هم می‌تواند اهداف خود را تعقیب کند.
به این شکل حزب اسلامی هم مذاکرات صلح را انجام داد و حالا به عنوان یک حزب سیاسی در افغانستان موجود است و زندانیانش هم رها شدند و از دیگر امتیازات فعالیت صلح آمیز برخوردار است و در آینده در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اشتراک خواهد کرد. برای طالبان هم یک فرصت خوب است و طالبان به هیچ صورت باید این فرصت را از دست ندهند.
از سوی دیگر بارنیت روبین، تحلیلگر آمریکایی که در راستای فراهم کردن زمینه گفتگوهای پنهانی با طالبان همکاری کرده و از 30 سال به این سو سرگرم نوشتن مقاله های تحقیقی در مورد افغانستان است، از طالبان می خواهد که با حکومت افغانستان در خصوص آتش بس و گفتگوی صلح به توافق برسند. روبین در یک مقاله که در روزنامه نیویورکر نشر شده است، از طالبان خواسته که با حکومت افغانستان و آنیده از افغان ها که همه روزه از حمله ها رنج میکشند و کشته میشوند و بیم دارند که طالبان دوباره به قدرت خواهند رسید گفتگو کنند. حکومت افغانستان در حال نقشه راه جدید صلح را ارائه و پیشنهادات تازه را در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح مطرح میکند که طالبان نسبت به گذشته زیر فشارهای بیشتر در میدانهای جنگ قرار دارند و سوی دیگر پاکستان در سطح بین المللی به خصوص زیر فشار آمریکا قرار گرفته است. اجمل هوتمند طرح صلح حکومت افغانستان را با این فشارها بی ربط نمی داند. رئیس جمهور اشرف غنی قبلا برای حل نزاع جاری در افغانستان روی گفتگو با دولت پاکستان تاکید کرده بود. آقای غنی روز چهارشنبه در سخنرانیش در نشست دوم پروسه کابل یک بار دیگر به طور مختصر گفت که حکومت افغانستان برای مذاکرات همه جانبه صلح با دولت پاکستان حاضر است تا به گفته وی تجارب تلخ گذشته فراموش شود و فصل جدید بازگردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
چند رسانه معتبر جهان به نشست دوم پروسه کابل خواست رئیس جمهور افغانستان از طالبان مسلح تمرکز کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی برای طالبان پیشنهاد آتش بس داده و روی احتمال رهایی زندانیان این گروه سخن گفته است. آقای غنی همچنان پیشنهاد کرده که در تلاش‌های صلح حاضر است طالبان را به عنوان یک گروه سیاسی مشروع بر رسمیت بشناسد. رئیس جمهور غنی در آغاز نشست بین المللی کابل که چهارشنبه در مورد دورنمای صلح در افغانستان برگزار شد، پیشنهادهایش را مطرح کرد. به نوشته گاردین، اظهارات روز چهارشنبه یک تغییر بزرگ را در پالیسی‌های رئیس جمهور غنی نشان می‌دهد، زیرا وی هموار از طالبان با عنوان تروریستان نام برده است. روزنامه با نقل از مقام‌های طالبان هم نوشته که گفتند از سوی کشورهای دوستشان تحت فشار قرار دارند تا مذاکرات را بپذیرند. روزنامه فاینانشال تایمز هم به این پرداخته که با وجود پیشنهادهای گذشته حکومت افغانستان، طالبان مسلح همواره مذاکرات با اداره کابل را رد کردند. به نوشته روزنامه، طالبان خواهان مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا شدند، چیزی که واشنگتن آن را در گذشته رد کرده است. فاینانشال تایمز به این هم توجه کرده که طالبان مسلح روز دوشنبه با نشر یک اعلامیه گفتند که مقام‌های آمریکایی به عوض دخیل ساختن حکومت‌های افغانستان و پاکستان و بدون حضور آنها مستقیماً با طالبان وارد گفتگو شود. و روزنامه دیلی میل به این نکته سخنرانی رئیس جمهور غنی تمرکز کرده که گفته است در بدل بر رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان یک جریان سیاسی، این گروه هم باید حکومت افغانستان را بپذیرد و بر رسمیت بشناسد. روزنامه اظهارات رحیم الله یوسفزی، تحلیلگر و خبرنگار پاکستانی را هم گرفته که میگوید برخی از افراد در گروه طالبان وجود دارند که خواهان مذاکرات با حکومت افغانستان هستند. با گفته آقای یوسفزی، در استراتژی تازه آمریکا که در نتیجه آن حملات هوایی و عملیات کماندوها افزایش یافته، گروه‌های شورشی تلفات زیاد را متحمل شدند. اما این تحلیلگر پاکستانی باور دارد که طالبان به جنگ‌هایشان ادامه خواهند داد، زیرا می‌خواهند از موضع قدرت و توانایی جنگیشان حرف بزنند و در نتیجه به جنگ‌ها ادامه دهند.
از شکایت معلمین ولایت پروان تا دقایق دیگر گزارش خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان از رادیو آزادی میشنوید که یک مقام ارشد خلصالای ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه از تعهداتش به حیث تضمین کننده در از بین بردن ذخایر اصلی کیمیاوی سوریه تخطی کرده. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
رابرت وود نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خلصالای 28 فوریه در ژنو به خبرنگاران گفت روسیه در امر جلوگیری از استفاده اسلحه کیمیاوی توسط رژیم بشار الاسد ناکام شده و روسیه در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه در بخش نادرست تاریخ قرار دارد. این اظهارات رابرت وود به تعقیب گزارش‌های تازه در مورد استفاده از گاز کلورین توسط نیروهای حکومت سوریه بر افراد ملکی صورت گرفته است. نیروهای حکومت سوریه به تکرار به استفاده از اسلحه کیمیاوی به شمول حمله 25 فوریه در منطقه غوطه در حومه شهر دمشق متهم شدند. با وصف ویدیوها و عکس‌های موجود ادعا شده از قربانیان این رویداد در مطبوعات، روسیه این گزارش‌ها را قصه‌های دروغین خوانده است. با گفته رابرت وود، روسیه از تعهداتش به حیث تضمین کننده در از بین بردن ذخایر اسلحه کیمیاوی سوریه تخطی کرده است. این در حال است که مطبوعات آمریکا 27 فوریه گزارش دادند که کوریای شمالی متخصصان راکت و تجهیزات را به سوریه فرستاده است که از آن می‌توان برای تولید اسلحه کیمیاوی استفاده کرد. در این گزارش ها گفته شده است کارشناسان سازمان ملل متحد بیش از 40 محموله قبلا راپورت داده نشده همچو تجهیزات را بین سالهای 2012 تا 2017 دریافتند که به طور غیر قانونی به سوریه فرستاده شده است. رابرت وود نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خلصالای در ژنو با اشاره به این گزارش ها گفت من نمی خواهم در مورد گزارش سازمان ملل متحد که محرم است تبصره کنم، ولی واضحاً تاریخچه روابط بین کوریای شمالی و سوریه در زمینه تحرکات راکتی و تجهیزات اسلحه کیمیاوی وجود دارد و ما در مورد تاریخچه روابط بین این دو کشور نگرانی داریم. دمشق می گوید که به کارشناسان سازمان ملل متحد گفته است کوریای شمالی با ورزشکاران و مربیان ورزشیش در سوریه حضور دارد. حسام الدین علا نماینده سوریه در این کنفرانس گفته است حکومت کشورش نمی تواند از این اسلحه استفاده کند چون آن را در اختیار ندارد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی کارشناسان می گویند کوریای شمالی که به خاطر برنامه های اتمی و راکت های بالستیک تحت تحریم های بین المللی قرار دارد از گذشته ها به این سو تجهیزات نظامی و اسلحه را در بدل پول به کشورهای مختلف جهان پیشنهاد کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سعید امین هستم، یکی از متقاعدین معلول از ارتش ملی در ولایت هلمند شدیم سعید، که مشکل ماش دارم به مدت 6 ماه میشه که ماش اخذ نکرده. می سیاست مدارای ما، رئیس جمهور، رئیس اجرایه ماشای ما را اجرا نمیکنه سعید. 6 ماه میشه ماش گرفتیم، معلول آدم هستم، تقاعد شدیم در جنگ های هلمند در سال 1396 شدایه که عمل ما در ولسوالی مرجع زخمی شدیم، ماشای ما را والا نمیکنه سعید. امید وارسته توجه صورت بگیره شه. و سلام علیکم. بله سلام علیکم، اسمت الله علیزاده هستم، یک از معیبین اردوی ملی. در سال 1395 ماش ما سرق وزارت اولا میشد مادما ما اینو هر افتیم. در سال 1395 وقتی که در پیجانه رفتم در اونجا برای ما رقه دار گفت براو در شعرا معلولین، رفتم در ریاست شعرا معلولین، در اونجا برای ما دیگه رقه دار گفت براو در ولایت سرپل گفت در اونجا گفت برای کتابچه میتر برای ما کتابچه داد. گفته بود که در ماه اردو چله و دل ما گفته که کل زانه اولا میکنه، گفته بود تابانوزه بنادال و منو این روز هفت است و تابانه زواله نشده. همین صدای ما را به گوش وزارت شهدا معلولین و به گوش وزارت دفاع برسانید. و سلام به احترام اسمت الله هستم از ولایت سرپل و سالی کوهستانان.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی هستند. پیام هایتان را ثبت کنید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر می شوند. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی پاکستان از پیشنهادات اخیر صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ستایش کرده است. مقام ها در المند از بازداشت یک جنگجوی خارجی در جریان عملیات بالای یک مرکز شورشیان مسلح در این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی المند میگوید این جنگجوی خارجی مدارک برای شناساییش به عنوان شهروند جرمنی در اختیار دارد. امروز پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان دوباره آغاز می شود. حدود 1,400,000 مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان زندگی می کنند. هندوستان تعهد کرده که مصارف ایمار بند شاتوت را خواهد پرداخت. این تعهد را معاون وزیر خارجه هندوستان دیروز در جریان ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید نخستین معموله اصلی آمریکایی در جریان چند هفته آینده به این کشور خواهد رسید. و مقامات جرمنی میگویند در مورد یک حمله سایبری بر کامپیوترهای حکومت آن کشور تحقیق میکنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه با ما هستید. از شکایت معلمین ولایت پروان براتان گزارش داریم. معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان به خاطر مشکلات در پرداخت معاشاتشون شکایت دارند. مسئولین معارف این ولایت تأخیر در پرداخت معاشات را در مشکلات تکنیکی در سیستم مالی می دانند. در این مورد احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گزارش فرستاده.
معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان از موجودیت مشکلات در روند پرداخت معاشاتشان شکایت داشته و از این بابت ابراز نگرانی میکنند. این معلمین شکایت کننده میگویند از مدت بیشتر از 2 ماه میشود که در پرداخت امتیازات آنان تأخیر صورت گرفته و با این وضعیت با مشکلات گسترده اقتصادی روبرو شدند. عبدالفتاح 55 ساله و عبدالوهاب 40 ساله از شمار این استادان مکاتب دولتی در ولایت پروانند که از تأخیر در پرداخت امتیازاتشان شکایت دارند.
معاشات بسیار تالمتول خورد، 2 ماه را ندادم. می معاشی را که ما میگیریم بسیار به یک حقارت زلط‌آمیزی که البته به دست میاریم. از دکاندار دیگه قرضدار میشیم و از بل برق قرض میمونه و همچنان که از بل او که میاد قرض میمونه. یک ماه که مثلا ما 5 روز دار روز یا 20 روز تیر شه و اینم قدر کس قرض بالای ما کسته دیگم چپه میشه و غلبه میکنه.
خاص ما این همیست که در مقابل از این باید توجه زیاد به ما داشته باشند. یکی برنامه‌نویسی کل استادا، ما می تقاضا را از ریاست معارف داریم.
با این حال مسئولین ریاست معارف ولایت پروان تأخیر در امتیازات معلمین را میپذیرند و میگویند مشکل در تأخیر معاشات معلمین در این ولایت ناشی از موجودیت مشکل تکنیکی در سیستم مالی است. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای حل این مشکل تلاش دارند.
در قسمت اجرای معاشات معلمین رسمی ما سال مالی وقتی که آخر میشه به سال مالی نو سیستم افمس وزارت مالی بعضی تغییرات به وجود میاد که امسال هم همو تغییرات در ابتدا آمده بود. ما آرزومند هستیم، امیدوار هستیم که وزارت محترم معارف و وزارت مالیه بودجه سال 97 ما را هم در سیستم مستوفیت و هم در سیستم خود ریاست معارف پروان ایره بشانند که بتانیم به صورت درست معاشات به وقت و زمانش اجرا بکنیم.
از نظر مسئولین ریاست معارف ولایت پروان، تأخیر در تصویب بودجه سال مالی سال نو از سوی نمایندگان مردم در شورای ملی منجر به کندی در روند پرداخت معاشات کارمندان دولتی شده است. اما در ولایت ها این مشکل بیشتر متصور است که از این بابت شکایت و نگرانی معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان از این رهگذر بلند شده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل به گونه مستقیم از رادیو آزادی فراموشتان نشه. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسانی قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر، اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هسته و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه می آید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کارو مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به اینکه مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سیر سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن ده. و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین‌گذاری کنار جاده‌ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از اون نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شده در افغانستان، و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده، در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفتن.
خب امی قربانی هایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسانها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فرد در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوص را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه، در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه، به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست، باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. حق دوم قربانیان جبران خسارت هست، و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوی، که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون منع شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا، در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای مداره امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم یک از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت است که به قربانی وارد شده
بله.
قربانی همو قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با اون و دیگه یکی اگر مجروح کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی اینا دوباره باز پرورده شود دوباره باید تداوی شود و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده کسایی که کوج اجباری داده شده اینا باید دوباره اموالش استرداد شود دوباره به صاحبش برگردانده شود و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود و نکته دیگه‌ای که در جبران خسارت خیلی مهم هست دولت مکلف هست که تضمین بکنه یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده راجع به میزان و نوع رسیدگی که از طرف دولت انجام شده و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده
ده.
چی نوع اقدام شده و اصطلاح تا کجا رسیده و چی کارهای توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده
ده.
و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
سپاس.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاشکفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام سعادتتان آرزوی ماست به همین امیدواری در بکنونی برنامه در امتداد لحظه ها را می گوشاییم رسوم و انعنات گذشته تا هنوز در روند زندگی شمار از افغان ها موجود است در بعضی مناطق دور و نزدیک کشور هر هفته روز را به نام روز بازار می نامند و مردم از جاهای مختلف دور هم جمع می شوند و به خرید و فروش می پردازند برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد تاریخ، ارزش و وضعیت فعلی بازارهای عنعنوی تهیه نمودیم که ببینیم در روز بازار چی چیزهایی به فروش می رسد با من مهری انوری در این برنامه باشید
روز بازار دوشنبه شده باز روز بازار دوشنبه شده باز می رویم تا دل خود فروشیم می رویم تا دل خود فروشیم عوضش یک یک زمان گل بخریم گلا را برده و دل بر بده
شنونده های عزیز روز بازار یکی از رواج‌های مردم اکثر مناطق افغانستان بوده که در هفته یک یا دو روز را به همین نام یاد می‌کنند و در این روز تمام اجناس بازار نسبتاً ارزان می‌باشد و بر علاوه ارزان بودن آن هر آن شی دلخواه و مورد پسند خود را نیز می‌توانی در روز بازار به دست داری. مردم از محلات دوردست و روستاها برای خرید و فروش اموال به شهرها می‌آیند. در اکثر مناطق این روز را به نام میله نیز یاد می کنند. مگر راه اندازی این بازارها میان مردم قرا و قصبات به علت نبود بازار است. و مردم به خصوص در صفحات شمال در روز بازار با لباس جدید و شسته و پاک داخل بازار می شوند و به خرید و فروش می پردازند و علت آن هم گویا به کار آنها صفایی و پاکی داخل شود. تاریخ این گونه بازارهای عنعنوی به کجا می رسد؟ سلیمان اخپلواک نویسنده و ژورنالیست افغان میگوید قدامت رواج بازارهای عنعنوی تا یونان میرسد.
تاریخ بازار عنعنوی از صدها سال پیش هستند، چون وقتی که در یونان آتنز سابقه یک مخصوص جای بود که به نام آتینا بودند و او را آتینای زیبایی می گفتند. اونجا همی یونانیا جمع می شدند، اونجا مثلا بحثای سیاسی اقتصادی و اجتماعی می کردند. غیر از اینکه بحث اونجا صورت می گرفتند، اکثر کاروانهایی که از راه دریا به یونان داخل می شدند نزدیک همی آتینا می آمدند و اینجا امو با راه خود چیزی که از دیگه کشورها می آوردن اینجا به نمایش می گذاشتن و اکثر یونانا می آمدن از اینجا خریداری می کردن. اینمی رواج و عنعنه یونانیا بودن که آیسته آیسته آریایی را کسب کردن و به افغانستان و دیگه ممالک آسیا را پیدا کردن.
بیتی از شاهنامه فردوسی را نیز در رابطه بروز بازار در اینجا گنجانیده ایم. براهی که لشکر همی برگذشت، در او دشت یک سر چو بازار گشت. چو خورشید گیتی بیا راستی، بدان کلبه بازار برخواستی.
برنامه در امتداد لحظه ها یک برنامه معلوماتی در پیوند با مسائل فولکلوریک افغانها، معرفی اشخاص و جا، رسم و رواج ها، باورها و عنعنات، قصه ها و سنت های پسندیده مردم افغانستان است و همچنان توضیحات درباره ضرب المثل ها و دو بیتی های عامیانه نیز در این برنامه گنجانیده می شود.
گفته می شود روز بازار یک عنعنه است که تقریباً قدامت زیاد داشته و میان مردم ترک تبار به خصوص در سمت شمال افغانستان عمومیت داشت و از آنجاها به مردم دیگر مناطق افغانستان نیز به اصطلاح سرایت کرده و آنان نظر به مصروفیت هایی که دارند نمی توانند در طول هفته مواد اولیه و دیگر اجناسشان را خریداری نمایند، چون مردم در قرا و قصبات بیشتر به کشاورزی، مالداری و صنایع دستی مشغولند. از این رو آنها با استفاده از فرصت در روزهای بازار به خرید و فروش متاعشان می پردازند. عظیم الله رحمانیار، یکی از فرهنگیان ولایت جوزجان، در مورد عنعنه روز بازار آن مناطق چنین معلومات می دهد.
که معمول یا رواجی که در ارتباط به روزهای بازار در ولایت جوزجان وجود داره، در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان روزهای دوشنبه و پنجشنبه به عنوان روز بازار تثبیت و تعیین شده که این یک پیشینه خیلی قدیمی و تاریخی داره. دهقین و سایر هموطنان ما از اطراف اکناف شهر میان داخل شهر دم دو روز، مثلا دهقین است و زارعین است و سایر هموطنان ما که از اطراف و اکناف و دورتر از شهر هستند به داخل شهر میان، اول امته و بعضی فراورده های زراعتی که خودشان دارن او را میارن به فروش میرسانن اینجا در بازار و بالمقابل در مقابل او پولی که اینا پس به دست میاره بعضی نیازمندی ها و ضروریاتی که در خانه دارن مثل چای است و برنج است و روغن است و شکر است، اینا را دوباره خریداری میکنن و پس بازگشت میکنن به خانه هایشان. ولسوالی خوجدوکو یکی از ولسوالی های خود ولایت جوزجان است که در اونجا باز برعکس دو روز در هفته یک روز که عبارت از روز جمعه است او روز بازار تعیین شده. در ولسوالی منگجکی که یکی از ولسوالی دیگه ولایت جوزجان است، اونجا باز روزا یک شنبه و چهار شنبه روزای بازار است و اینا تلاش میکنن تمام باشنده ها که در جریان دو روز بازار همون نیازمندی های خود را مرفوع بسازه که از یک بازار تا بازار دیگه در فاصله بین یک بازار تا بازار دیگه این برشان کفایت بکنه و باز در بازار بعدی باز بتانن که چیزی اگر به فروش دارن و چیزی به خریدن دارن او را انجام بدن.
در ولایات شمال روز بازار با روزهای دیگر از هم متفاوت است، چرا که در روز بازار شهر ازدحام بوده و سر و صدا از هر طرف بلند می باشد. عده‌ای مصروف فروش حاصلات خود و برخی با پرنده های شکار شده خود قیل و قال را براه می اندازد و هنوز هم صدای سم حیوانات به خصوص اسبان در جاجاه شهر به گوش می رسد که جوال های گندم و برنج را از آن پایین می کنند و دست فروشان هم کالاهای دست داشتهشان را با وصف زیاد به فروش می رسانند. میرگل باشنده ولسوالی خانابات ولایت کندوز از روز بازار آنجا قصه می کند.
روزی بازار پولی شد نفر جوانی من رو بدونی بیاد 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 کس نیست مثل امام سیبار جایی روزی بازار نفر هست بیاد بیاد ایش کس نیست دکانه کلف هست هم روزی بازار خرده خوب هست بعد بازار مزرگ نیست همه میره پیش غربی پیش کارش.
روز بازار برای دکانداران شهر روز خوب و پرفروش خوانده می شود و نسبت به روزهای عادی می توانند مفاد قابل ملاحظه ای به دست دارند. به همین قسم مردم قشلاق هم که از شهرها دورترند، بعض روزها را در جای خود روز بازار تعیین کردند که در این باره تیکه‌دارتی قلا باشنده ولایت کندز توضیح می دهد.
امی مردم شهر هم مثال میره برنج میخره، از پیش هم مردم متراشون اونجا استاد است، برنج از گندم است یا جو یا چی که باشه، در بین قشلاقا باز جمعه بازار میگن، چهارشنبه بازار میگن، اونو باز روزی است یک جا یک چند دوکان میباشه، مثال اونو بجا چیز خریداری میکنن یا چیز میفروشن منطقه بین قشلاق است دیگه.
قابل ذکر است در اطراف و اکناف شهرها کسانی که مواشی را تربیه می کنند در روز بازار به فروش می برند و از پول آن دیگر احتیاجاتشان را مرفوع می سازند. سید جان باشنده ولسوالی میربچه‌کوت ولایت کابل می گوید.
روز بازار در منطقه سرکوجا جمعه و سه شنبه، خرابا پنج شنبه و دو شنبه. مخاطر از این مردم یک غریب بیچاره مثلا کدام مالی را کدام سال کدام مرد پنج ماه شش ماه نگاه کرده او را میگیره مپروشه یک نفقه یا الف را برابر میکنه، مثلا گاو، گوسفند، بز، مارگاو اینمی چیزها را دیگه هر کس به چین و واسه خود مال نگاه کرده و میاره و جمع پروشه بخاطر از اینکه یک پنج پک متر سبزه شود. اما بازار دائم بازار هیچ وقت دو بازار قلف نمیشه.
روز بازار صنایع دستی از قبیل قالین، گلیم و دستدوزی های سوزنی در سرتاسر ولایات فاریاب، جزجان و شهر مزار شریف، قندوز، تخار و بدخشان و سایر ولایات پهلوی دیگر اجناس به فروش میرسد و مردم از هر جا با شوق فراوان برای خریداری جمع میشوند. به گفته دکانداران جنس هایی که در روز بازار دستیاب میگردد در دیگر روزها پیدا نمیشود. پیرنظر باشنده ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از فروشاتش در روز بازار هم شکایت نموده میگوید.
این همه جه سی ماه میشه که هیچ پرشاد نیست، ما مردم کرام توان تموز رو در بیرون سعی کرده شدیم که چی گپ هست، هیچ گپ هم نیست، روز بازار معلوم نیست، هیچ سودا نیست. این همه زندگی است دیگه، این همه رو در یک ذره خوب نیست دیگه، مردم هم زندگی مردم خوب نیست. روز بازار باشم کسی داشته باشه کاربارشان خوب است، نداشته که همه برادر است. گیلم، قالین، قالنای وطنی از ما مردم، پرچه هایی که برادر ترکی و ایرانی که نیست، همه وطنی است دیگه، او هم پرشاد نیست.
با گذشت زمان و تحولات اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی، شیوه بازارداری و ایجاد روزهای بازار نسبت به گذشته متفاوت شده است. امروز انتقال فرآورده‌های زراعتی و باغداری و سایر محصولات با موتر و سایر وسایل به زودترین فرصت به بازار می‌آید و از همین بازارها به شهرهای دیگر انتقال می‌یابد که سهولت‌های بیشتری ایجاد شده است و ناگفته نماند که در شهرهای بزرگ هر روز روز بازار است و روز خاصی به نام روز بازار اختصاص ندارد. روز بازار تنها برای شهرهای خرد و کوچک تعیین گردیده که در آن روز هر کس لوازم مورد نیاز خود را خریده و یا محصول خود را تبادله می کند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Oh, yeah, to the
از موی سرکم به شب میرم. I'm